بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك رب یحضرون. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. أهل بيت الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت بالطاغوت وابنتيهما وأصحابهما وأولياءهما وأشياعهما الشاكين في كفرهم إن شاء الله. عرض إرادت بساحة مقدس امام عصر ارواحنا له الفدا وجل الله تعالى فرجه الشريف صلواتي نت بفرمين وجل فرجه. بحث ما با محوریت امامت، با موضوع امامت و محوریت قرآن قرار شد که امامت قرآنی رو خدمتون بحث کنیم. مقدمه بر آیات امامت در قرآن نکته رو عرض کردیم که خود اون یک نکته تمام جلسه پیشین ما رو معطوف به خودش کرد. مبنای شیعه، شیعه امامیه، شیعه اثناعشری در بحث امامت اینه، یک کلام داره: الامامتو به ید الله، امامت به دست خداوند است. این خدایی که در حوزه امامت تصمیم گیری میکنه نه مردم. در اندیشه اهل تسنن و در اندیشه غیر شیعه، خلاصه فرقه های مثل زیدیه و دیگران رو هم شامل میشه، کلن غیر شیعه امامیه اعتقادش در حوزه امامت اینه که الامامتو به ید الخلق، امامت به دست مردم انجام میشه. این مردم هستن که تصمیم گیری میکنن در حوزه امامت و خلافت بعد از پیامبر. ازشون سوال میشه راه های معرفی امام و شناخت خلیفه، راه های معرفی خلیفه به جامعه اسلامی چه راهی هست؟ 5 تا راه رو برمی شمارند. اولین راه بحث بیعت بود، دوم بحث نس بود، نس خلیفه قبل بر خلیفه بعد، سوم بحث شورا بود، چهارمین راه اجماع و اتفاق امت بود، پنجمین راه غلبه و استیلاء. که خب بعد ازشون سوال کردیم که این 5 طریقی که شما برشمردید در تعیین خلیفه، راهی است که مردم میتونن از یکی از این 5 طریق خلیفه رو بشناسند و معرفی بکنن. این 5 طریق رو از کجا به دست آوردید؟ میگن خلفای ما، کسانی که به امامت و خلافتشون قائل شده ایم، از یکی از این 5 طریق معرفی شدند. ابوبکر بن ابی قافه به واسطه یک بیعت در سقیفه، اونم بیعت عمر بن الخطاب، به خلافت رسید. ابوبکر بن ابی قافه در سقیفه به واسطه بیعت یک نفر، اونم عمر بن الخطاب، به خلافت رسید. خب سقیفه جایی بود که، حالا بحث ما بحث تاریخ نیست، سقیفه جایی بود که انصار در اونجا می نشستن و نسبت به مسائل مهم خودشون به شور و مشورت میپرداختن. سقیفه به یک جای مسقف میگن که صاحب و دارای سقف باشه. انصار نشستند در روز شهادت پیامبر در اون محل خلاصه دارالاستشاره خودشون به مشورت و گفتمان که بعد از پیامبر باید چیکار کرد. خب خبر رسید به بیرون، محمد ابن مسلمه و اسید ابن حضر یا اسید ابن حضیر یا هر اسم دیگری که ضبطش شده باشه، این دو نفر ستون پنجم منافقین و ستون پنجم مهاجرین بودند در بین انصار. خبر رو بیرون فرستادند. مهاجرین هم که 3 نفر تا 5 نفر، عمر، ابوبکر، معاذ بن جبل، عثمان و به حساب مولا غلام ابی حذیفه، بین 3 نفر تا 5 نفر نام بردند که این 5 نفر هم از مهاجرین خودشون رو رسوندن به سقیفه. قصه رو عوض کردن، مفصل هست، به جای خودش باید بحث بشه. در اون غوغا و سر و صدا عمر ابن خطاب گفت من ابوبکر رو شایسته خلافت میدونم، دست بیعت باهاش دراز کرد و به او بیعت کرد و همین سبب شد بنابر منطق اهل تسنن ابوبکر ابن ابی قوافه خلیفه بشه. این طریقه اولی بود که خب بحث کرده ایم. طریقه دوم رو گفتیم، خب شما نص خلیفه رو بر خلیفه بعد از کجا در آوردید؟ گفتن که ما این مطلب رو هم از کار عمر به دست آوردیم. عمر ما اینجوری خلیفه شد که ابوبکر موقع مردنش گفت او خلیفه بشه، بعد از من او خلیفه است، نص بر خلافت او کرد، لحاظا ما هم میگیم او خلیفه است. میگیم طریق سومتون شوراه، اینو از کجاتون در آوردین؟ میگن این شورا رو هم عثمان از توش در اومد، چون عمر ابن الخطاب شورای 6 نفری درست کرد و از درون این شورای 6 نفر و از درون این شورای 6 نفر عثمان در آمد، لازم ما میگیم که یکی از طرق تعیین خلیفه شوراه. و اگر خاطرتون باشه عرض کردیم که اعضای شورا باید کی باشن؟ معرکه آراءه. این شورا اهل حل و عقد هستند. خب اهل حل و عقد در ادبیات اهل سنت 5 نظریه حداقلش وجود داره، بیشتر هم شاید شما پیدا کنید. نظریه اول میگن اهل حل و عقد فقط باید بزرگان از مکه. 2، نظریه دوم بزرگان از مدینه. 3، مکه و مدینه، بزرگان از اهل مکه و مدینه. 4، حجاز، از هر کجای سرزمین حجاز که بود کفایت میکنه. نظریه 5، اهل حل و عقد از تمام دنیا و بلاد اسلام باید فراخوان داده بشن تا حضور پیدا کنن در این شورای تعیین خلیفه. خود اینجا حرف و حدیث دارن. یک نظر واحد در بین جامعه اهل سنت ما نمیبینیم. طریق 4، اجماع و اتفاق بود که وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه بنابر نظریه اینها اجماع مردم، اتفاق مردم بر این قصه اتفاق افتاد و سبب امامت و خلافت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه شد. و حال اون که ما این نظریه رو نمیپذیریم، ما امامت امیرالمؤمنین رو به نص خداوند میدانیم. خداوند در حوزه امامت و ولایت دخل و تصرف میکنه و او امیرالمؤمنین رو به عنوان امام و خلیفه معرفی کرد. مورد 5 هم غلبه و استیلا بود. گفتیم اینو از کجاتون در آوردید؟ گفتن چون معاویه ابن ابی سفیان ما اینجوری خلیفه شد. معاویه که خلیفه نبود، معاویه امیر شام و شامات بود. در زمان عمر ابن الخطاب، عمر ابن الخطاب او رو به عنوان امیر شام و شامات خلاصه منصوبش کرد. عده‌ای هم ناراحت شدن، بعدها اومدن گله کردن به عمر که این خلاصه قصری واسه خودش درست کرده و پادشاهی رو در ذهن خودش میگذراند. عمر هم گفت که خلاصه به معاویه کاری نداشته باشید، او در صراط مستقیم ما هستش، جمله کسانی هست که در مسیر خلاصه ابوبکر ابن ابی قحافه و من عمر ابن الخطاب هست، با او خورده نگیرید. گرچه قرآن میگه معاویه شجره ملعون است، اما وقتی که حضرت خلیفه عمر ابن الخطاب کسی رو تأیید بکنه، دیگه مذمت خدا و پیغمبر و قرآن نعوذ بالله اعتباری ندارد. خب معاویه چه دوری خلیفه شد؟ بعد از وجود مقدس حضرت امیر امام مجتبی سلام الله علیه، مردم با ایشون بیعت کردند و ایشون به نص امیرالمؤمنین خلیفه شد. گرچه ما همه اعتقادمون اینه که خداوند امام حسن سلام الله علیه رو به عنوان خلیفه معرفی کرده، بنده بنابر مبنای اهل سنت عرض میکنم، ولی که معاویه لشکرکشی کرد، لشکری رو آورد و امام حسن مجتبی سلام الله علیه رو خلع از خلافت کرد، غلبه کرد بر خلیفه موجود، استیلا پیدا کرد بر مملکت اسلامی و حکومت. لذا معاویه خلیفه هستش، چون غلبه و استیلا کمکش کرد تا بتونه خلیفه قبل رو کنار بزنه و بر مسند قدرت بشینه. این پنج طریق بود که اهل سنت در معرفی خلیفه و تعیین خلیفه بعد از پیامبر اشاره بهش کرده بودند. پس بنابراین نظریه اهل تسنن یک کلمه است، الامامتو به ید الخلق، امامت در حوزه انتخاب مردمه، اما شیعه میگه امامت در حوزه انتخاب خداوند هستش. ما باید آیات قرآن رو بررسی کنیم. شما حول چند واژه در آیات قرآن میتونید بحث امامت رو خودتون مستقلن بررسی بفرمایید. کلماتی مثل امامت، مثل ولایت، مثل خلافت، مثل حکومت، مثل ملک، مثل اصطفا، مثل اجتبا، این هفت واژه کلیدی هست که در مفهوم آیات شریفه قرآن خلاصه مفهوم امامت رو متوجه خودش کرده. قرآن در مورد بحث امامت صحبت‌های فراوانی داره، آیات فراوانی داره. این نیست که ما گمان کنیم اصلی از اصول دین مثل بحث امامت در قرآن مطرح نشده و قرآن فقط در حوزه توحید، معاد و نبوت حرف زده، که این الان شبهه‌ای است که در مورد بحث امامت نسبت به ما روا می دارند غیر شیعیان و حتی بعضی از اندیشمندان روشنفکر جامعه شیعی خودمون، بعضی از وهابیت وطنی خودمون. اون آیات ملک رو حتما مراجعه بفرمایید. بیانی که ما داشته ایم ذیل آیات، استفاده‌ای که از آیات کردیم در حوزه بحث امامت رو حتما یه نگاه دوباره‌ای داشته باشید. این مباحث رو یادآوری کنید، مباحثه کنید تا مطلب نهادینه بشه. اما بحث از آیه شریفه اکمال، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، آیه مبارکه 3 از سوره مبارکه مائده، سوره مبارکه مائده آیه 3، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر، خداوند حرام کرده، یا اینطور بگیم حرام شده است بر شما میته، خون، لحم خنزیر، و ما اهل لغیر الله به، و المنخنقت و الموقوذت و المتردیت و النطیحت، حیوانهایی که خلاصه با هم دیگه درگیر میشن کشته میشن، حیوانی که از بالای بلندی میفته، حیوانی که مورد شکار حیوان دیگر قرار میگیره، و ما اکل السبع الا ما دکیتم و ما ذبح علی النصب، حیوانی که قربانی میشن به پای بتها، و ان تستقسموا بالازلام، حیواناتی که خلاصه باهاشون قمار میشه، یا اون چه که کلن باهاش قمار میشود، و ان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق. خب خدا من هفتش ده رقم حرام رو برای من و شما بیان فرمودند و در نهایت هم میفرمان ذالکم فسق. اینا تمام فسقه، حرام شده بر شما، استفاده اینها بر شما حرام شده، اجازه ندارید بخورید. این فسق هستش. نقطه میگذاریم. حالا آیه شریفه بحث دیگری رو مطرح میفرماید. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. امروز روزی است که کفار از دین شما مایوس شدند. نمیفرماید منکم، میفرماید من دینکم. کفار از شما مایوس نشدن، از دینتون مایوس شدن. فلا تخشوهم، از اینها خضوع و خشوع ترسی نداشته باشید. وخشون، نسبت به خداوند اهل خضوع و خشوع باشید. دوباره در ادامه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و ردیت لکم الاسلام دینا. من امروز دین رو واسه تون کامل کردم، اتمام نعمت کردم و از دین اسلام امروز راضی شدم. فمن اضطر، حالا مطلب مرتبط هست با مطالب صدر آیه. این قسمتی که عرض کردیم الیوم یأس الذین تا ردیت لکم الاسلام دینا، بعدن اثبات خواهیم کرد. این یک جمله معترضه هست، ربطی به قبل و بعدش نداره، بعدن در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. حالا خدا من در ادامه همون حکم شرعی خودش رو، موارد استثنائش رو مطرح می فرماید. فمن اضطر رفی مخمصت غیر متجانف للاثم فان الله غفور رحیم. اما اگر شما گرفتار شدی، اضطرار پیش اومد، خواستی اکل میته بکنی، اشکالی ندارد. اکل میته در مورد اضطرار غیر متجانف للاثم، اشکالی نداره. البته به اندازه نیازت هم باید استفاده کنی، بیش از اندازه خب نه، مسلما حکمش فرق میکنه. پس اگر به اضطرار افتادی، اون مواردی که حرمت علیکم حلال میشه واسط. فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف للاثم فان الله غفور رحیم. این آیه شریفه. ادعای شیعه امامیه این هست، هم برگرفته از اخبار و روایات هست، هم برگرفته از مفهوم خود آیه شریفه که ما مورد دوم رو بیشتر در موردش توضیح خواهیم داد، که این آیه در حوزه امامت هست، در حوزه رهبری هست. اما غیر شیعه اصرار دارن که بگن این آیه تماما و مجموعا جزء آیات الاحکام است. ادعا دارن که تمام این آیه شریفه جزء آیات الاحکامه. استناد به سیاق میکنند. خاطرتون هست بحثی که در مورد آیه شریفه تطهیر داشتیم، اهل تسنن استناد میکردن به سیاق، به هم پیوستگی مفهومی جملات در یک آیه و مجموعه از آیات. ادعا داشتن که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، مخاطبش زنان پیغمبرن، به جهت اینکه آیات قبل و آیه بعد مخاطبش همسران پیغمبرن. میگفتم به دلیل سیاق. سیاق یعنی به هم پیوستگی مفهومی چند تا جمله کنار هم دیگه. بنده الان دارم موضوع سخنم امامت شناسیه، جملات متعددی رو استفاده میکنم، مطالب متعددی رو هم دارم مطرح میکنم، اما موضوع واحده، امامت. به این میگن سیاق. یعنی به هم پیوستگی مفهومی کلام. حالا چند تا جمله هستش، چند صفحه مطلب هست. اهل سنت ادعا دارن که در این آیه شریف هم ما سیاق رو داریم، سیاق رو داریم. یعنی این الیوم یأس الذین کفروا میخورد به همون حرمت علیکم. خدا آمد یه سری مسائلی رو حرام کرد، این احکام شرعی سبب شد که کفار مأیوس بشن. بیان این احکام شرعی سبب شد الیوم اکملت لکم دینکم اتفاق بیفته. طبق قاعده سیاقی که آقایون پذیرفتن به نحو موجبه کلیه، در تمام قرآن این قاعده رو دوست دارن که یه جوری رعایت کنن. و حال اون که در ادبیات فصیح و بلیغ استعاره، تشبیه، تمام به حساب امور بلاغتی استفاده می شود. یکی از امور بلاغتی بحث جمله معترضه هستش در اثناء کلام که جزء فصاحت و بلاغت کلام عرب هست و قرآن جدای از ادبیات عرب نیست. پس قطعاً در بعضی از موارد در قرآن جملات معترضه‌ای آمده است که خود این خلاصه جنبه فصاحتی، بلاغتی و اعجاز لفظی قرآن رو متوجه خودش کرده. اما اهل سنت خلاصه از این قصه میخوان یه جوری فرار کنند و هر کجایی که به ضررشون هست خلاصه مفهوم رو بشکنند، ساختار مفهومی آیه رو بشکنند و اون بحث سیاق رو غلبه بدند بر مطالب خودش. پس این یک دورنمایی بود از بحث ذیل این آیه شریفه. ما عرض خواهیم کرد و اثبات خواهیم کرد که جمله الیوم یأس الذین کفروا تا و ردیت لکم الاسلام دینای جمله معترضه است، هیچ ربطی به کلام قبل و بعد خودش پیدا نمی کند به هیچ عنوان. به چه بیانی خدمتون عرض خواهیم کرد. محورهای سخن ما در آیه شریفه اکمال چند تا محور اصلی است خدمتون عرض میکنم، یا داشت میفرمایید تا خودتون خلاصه حول این محورهای مهم در آیه شریفه خواستید کسب مطلب داشته باشید، اخذ مطلب داشته باشید، نوشتاری واسه خودتون داشته باشید، تحقیقی داشته باشید، کمک کنه بهتون. محور اول سخن این هست که این آیه شریفه در کجا و در چه زمانی نازل شده است. عرض خواهیم کرد که به اتفاق اکثریت علمای اهل تسنن و جمیع علمای شیعه، اکثریت غریب به اتفاق جامعه اهل تسنن، ادعاشون این هستش که این آیه شریفه جزء سوره مائده در اواخر عمر شریف پیامبر و در حجة الوداع نازل شده است. محور دوم سخن کلمه یوم هست، الیوم. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم. این دو رخداد و دو واقعه یعنی یأس کفار و اکمال دین در یک روز به خصوص انجام شده. الیوم، الفلام الفلام عهد ذهنه. مسلمان ها میدونستن اون روز چه روزی هست در واقعه حجة الوداع. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم. یک روز به خصوصه. محور سوم کلمه یأسه. کلمه یأس صحبت از وجود امید میکنه. یه امیدی بود که اون امید مبدل به یأس شد. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، در اون روز به خصوص یأس آمد به سراغ کفار. کفار تا قبل از اون یأس امید داشتند. امیدشون کجا بود؟ امیدشون کجا بود که این یأس به وجود آمد و اون امید از بین رفت؟ الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، کفار از دین شما مایوس شدن. محور چهارم، چه واقعی سبب یأس کفار شد؟ آیا بیان چند حکم شرعی در حوزه آیات الاحکام سبب یأس کفار میشه؟ حالا من ازتون سوال بکنم، آیا واقعا حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و ما اهل لغیر الله به و ادامه مطالبی که به عنوان محرمات آمده، آیا واقعا اینها سبب یأس کفار شد؟ خدا فرمود که اینو نخور، اینو نخور، اینو نخور، این حرامه. بیان 4-10 رقم محرمات سبب یأس کفار از دین شد و سبب اکمال دین شد. محور پنجم، محور پنجم رو عرض کردم، آیا عامل یأس بیان چند حکم شرعی میتونه بشه؟ پس محور چهارم، واقعی که سبب یأس کفار شد چه بود؟ پنجم، آیا واقعا بیان چند حکم شرعی سبب یأس کفاره؟ محور ششم، کفار بنابر نص آیه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، یه واقعی اتفاق افتاد که کفار مایوس شدن. خب کفار اگر حاضر نبودن در اون واقعه که یأس سراغشون نمی اومد، پس کفار باید در زمان وقوع واقعه در اون مکان حاضر بوده باشند. همینجا داخل پرانتز عرض میکنم، این اشتباه رو شما بعد بعضی از تفاسیر شیعه میبینید که کفار رو به یهود و نصارا و ایرانیان اون زمان نسبت میدن که خارج از مرزهای حجاز بودند. و حال اینکه این غلط، بعدن عرض خواهیم کرد. پس محور ششم این هست که کفار باید حضور داشته باشند در واقعه. محور هفتم، محور هفتم خیلی محور مهمیه. قرآن نقطه امید کفار رو کجا معرفی میکنه؟ میتونید جواب بدید؟ قرآن نقطه امید کفار رو برای ضربه زدن به دین اسلام کجا معرفی میکنه؟ جانشینی پیامبر. یه خورده بازترش کنین، جانشین پیامبر یعنی چی؟ جانشین چه کار داره میکنه بعد پیامبر؟ خلافت خب یعنی چی؟ جانشینی، جانشین کارش چیه؟ خب کار پیامبر چی بود که خلیفه داره ادامه میده؟ تبیین قرآن یکی از شؤون وظائف پیامبره. پیامبر یک منصبی داشت که این تبیین شؤون قرآن و تمام بیان احکام و معارف توی اون منصب جمع میشد. منصب چی بود؟ امامته. وجود مقدس پیامبر منصب امامت و زعامت و رهبری امت رو عهده‌دار بودن، که خب این زعامت و امامت و رهبری شؤون مختلفی داره. یک شأنش بیان قرآنه، یک شأنش حاکمیت سیاسیه، یک شأنش بیان معارفه، یک شأنش رسیدگی به مشکلات مردمه، همینطور شؤون دیگر. پس محور هفتم اینه، قرآن، قرآن امید کفار رو در حوزه امامت و رهبری معرفی میکنه. قرآن نفوذ کفار رو و خطر کفار رو در حوزه امامت و رهبری معرفی میکنه. میگه کفار از طریق نفوذ در رهبری میتونند دین رو از بین ببرند، نه توی بفهمت کدوم آیه است. من دقتی به این آیه نداشتم، اما این آیه مد نظر من نیست. نه ببینید، آیه شریفه تو سوره مائده است، آیه 55 مائده که آیه ولایته، آیه فکر کنم 51 بشه، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء و من یتولهم بعضهم اولیاء و بعض و من یتولهم منکم فانه منهم. اینجا صحبت از امامته کفار هست، که آقای مسلمان ها اگر امامت کفار رو بپذیرید، یهود و نصارا رو، شما از دایره اسلام خارج میشید. اما صحبت ما اینجا اینه که قرآن آیه ای داره، شاید هم آیاتی، که بحث ضربه زدن به اصل دین رو مطرح میکنه. آیه 51 مائده صحبت از ضربه زدن به مسلمینه، یه مسلمون چطور خارج میشه از دین اسلام در صورتی که رهبری پیامبر خدا و خلفای به حق پیامبر رو کنار بگذاره و امامت کفار رو بپذیره. اما آیه شریفه اکمال میفرماد الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، نمیگه منکم، من دینکم. خب حالا اینا رو انشاءالله بعدا توضیح خواهیم داد مفصلتر، فقط دارم محورهای بحث رو عرض میکنم که اگر خواهرها خواستن پیش مطالعه داشته باشن، تفاسیر رو نگاه کنن، با این چند محوری که عرض میکنیم نگاه بکنن به مطالب. پس محور هفتم این هست که قرآن خطر نفوذ کفار رو در حوزه امامت و رهبری معرفی میکند. آیهشو برامو بیارید. محور هشتم، الذین کفروا، کیا هستن؟ الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. مراد از کفار در این آیه شریفه کیان؟ آیا یهود و مشرکین و نصارا هستن؟ نه خیر. محور نهم که ارتباط با همین محور هشتم داره، میتونید یکی بکنید، میتونید جدا داشته باشید. قرآن مراد از الذین کفرون رو منافقین معرفی میکنه. قرآن صحبتش از الذین کفرون به منافقین است. محور دهم که من تأکید کردم کلمه من دینکم هست. تأکید قرآن و آیه شریفه اینه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، من دینکم، نگفت من کم. پس یأس از ضربه زدن به اصل دین درست شد، نه ضربه زدن نسبت به مسلمان ها. کفار هنوزم که هنوزه میتونن سلمان رشدی درست کنن، کردن. صد تای دیگش هم هزارها سلمان رشدی درست کردن، اما یه سلمان رشدی درست کردن که کار فرهنگی کرد، هزارها سلمان رشدی دیگر را آوردن تو جند النصره و طالبان و جند العایشه و سپاه صحابه و وهابیت و آل سعود و آل خلیفه و همه اینها خلاصه سلمان رشدی هستن. اما سلمان رشدی هستن که در حوزه مسائل سیاسی و نظامی دارن کار میکنن. پس مشرکین از ضربه زدن به مسلمونا واهمه‌ای ندارن، الان هم داریم میبینیم امیدشون تمام به ضربه زدن به اصل دین بود که اتفاقی افتاد که خلاصه اون ضربه زدن از بین رفت و اصل دین حفظ شد. محور 11 هم اینه که دین به تنهایی نمیتونه خودش رو حفظ کنه. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. پس دین تا امروز ضربه پذیر بود، اما اتفاقی افتاد که دین تونست خودش رو حفظ کنه. پس دین به تنهایی خودش رو حفظ نمی کند، باید یک حافظی کنار دین بوده باشد. محور سخن بعدی اینه که اکمال دین به چیه؟ همونطور که یأس کفار از ضربه زدن به دین چی هستش، اکمال دینم به چی هستش؟ یه واقعه هم سبب یأس کفار میشه هم سبب اکمال دین. نکته بعدی این هست، خدا میفرماید که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، بعد میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم، من امروز دین رو کامل کردم و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو برای شما کامل کردم و ردیت لکم الاسلام دینا، من تازه اسلام رو به عنوان دین امروز پذیرفتم و راضی شده ام. کدوم اسلام مورد رضایت خداه؟ کدوم اسلام؟ آیا اسلامی که خلفا به خاطرش کشورگشایی کردند؟ اسلامی که عمر ابن الخطاب به خاطر اون کشورگشایی کرد خودش تعریفش کرده؟ چرا ما به خودمون زحمت بدیم؟ چرا ما به خلیفه تهمت بزنیم؟ چرا ما حرفی بزنیم که خلیفه مورد رضایش نیست؟ خود خلیفه بنابر صریح کلام الانصاب الاشراف بلازوری، تصریح این عالم بزرگ اهل سنت هست که وقتی عمر ابن الخطاب برای اخذ بیعت برای ابی بکر از امیر المؤمنین سلام الله علیه ریختن در خونه حضرت امیر، در اون حمله مهمی، خیلی چندین حمله انجام شده به خانه حضرت امیر، در اون حمله مهمی که خود عمر رهبری اون جمع رو عهده دار شد، حضرت صدیقه طاهره آمد پشت در. مولا نشست در اون خانه، بعد عمر رو کرد به حضرت صدیقه طاهره با کمال بیادبی و گستاخی، با کمال بیادبی گفت که ما با زنها کار نداریم، برو تو خونه به علی بگو بیاد. وجود مقدس بیبی فرمودن تغیان و که یا شقی اخرجنی و الزمن الحجه، توقیان تو سبب شده من پشت در و به خاطر اتمام حجت در برابر تو آمده ام. بعد عمر گفتش که ما با این حرفا کار نداریم، به علی بگو بیاد و الا این خانه رو با اهلش به آتش می کشم. حضرت صدیقه سلام الله علیها فرمودن در این خانه حسنین است. مردم بهش گفتن واقعا این خانه رو میسوزونی؟ صدیقه طاهره سلام الله علیه فرمودن در این خانه حسنین است. حسنینی که این همه مرتوجه پیامبر بوده است، آیا واقعا این خانه رو به آتش میکشی با اهلش؟ او جواب داد صریح کلام عمر ابن الخطاب است، چرا ما به عمر تهمت بزنیم؟ چرا فعل و کلام عمر رو تفسیر به ما لا یرضا بکنیم؟ ما صریح کلام او را از کتابای خودشون میشنویم، میخوانیم، میبینیم و تحلیل میکنیم که صریح کلام خلیفه است. گفت نعم و ذالک اقوام ما جاء بهی ابوک. نعم، بله میسوزونم. و ذالک، و این سوزوندن توی زهرا با خانه‌ات و اهلت، اقوا مما جاء بهی ابوک، قوی تر هست از اون چه بابات آورده است. بابات چی میگه؟ اسلام پیامبر قرآن است. کدوم اسلام مورد رضای خداونده؟ اسلام پیامبر. اسلام پیامبر این قرآن است. نص قرآن میفرماد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. محوریت اسلام پیامبر مودت و محبت به صدیقه طاهره و زراری حضرت زهرا سلام الله علیها است. شیعه و سنی نوشتن به ذیل این آیه شریفه مودت که پیامبر سوال شد که کی هستن این ذی‌القربا، پیامبر وجود مقدس صدیقه طاهره امیر المؤمنین حسنین و ذریه معصوم اهل بیت رو معرفی فرمودند که مثل چون این ایامی حضرت زین العابدین سلام الله علیه در حال اسارت وقتی وارد شهر شام میشن یه پیر مردی شروع میکنه جسارت و بیادبی. حضرت میفرمد قرآن خونده ای؟ شیعه و سنی هم نوشته اند که امام وقتی سوال میکنه اون میگه نه، اون میگه آره خوندم. بعد امام سلام الله علیه آیه مودت رو قرائت میکنه، آیات دیگری رو هم قرائت میکنه و اون میگه اصلا من همچین آیاتی ندیدم، اگرم دیدم توجهی نداشتم. بعد امام میفرماد این ذل قربا ما ایم. آیه تطهیر قرائت میکنه، میفرماد اهل البیت ما ایم. پیرمرد شرمنده میشه و توبه کار. اسلام عمر ابن الخطاب اینه، نعم و ذالک اقوام مما جاء بهی ابوک. بابات گفت محبت زهرا، من میگم سوزانیدن زهرا. و سوزانیدن فاطمه از محبت به زهرا قوی تر است، بهتر است. این اسلامشونه. آیا این اسلام مورد رضای خداه؟ همین اسلام رو هم آوردن تو ایران، همین اسلام رو بردن به اندلس، به اروپا، به آفریقا، و جاهای دیگر. هر کشور گشایی که انجام دادن این اسلام رو بردند. پس آیون خادم اسلام نبودند، خدمت به اسلام نکردند، خدمت به خودشون کردند، خدمت به حزب و گروهشون کردند، خادم الحکومت خودشون بودن، نه خادم اسلام پیامبر. پس محور بعدی سخن اینه، کدوم اسلام مورد رضای خداه؟ اینم برید بحث کنید، برید ببین هر کدوم از اینا که عرض کردن. اصلا شما اگر بیان داشته باشید، اگر بیان قوی داشته باشید در حوزه تبلیغ، همین مفاهیم، همین محورهایی که عرض کردم رو میتونید هم بحث تفسیری برای تدریس داشته باشید، هم بحث منبرش بکنید. ما این مطالب رو منبرم برای مردم میگیم. ما مهمترین پیام عاشورا رو امامت دیده ایم، نه نماز. نماز میخونیم، الحمدلله توفیق داریم نمازه مستحبیمونم میخونیم بعضن، توفیق داریم روز عاشورا نماز اول وقت ظهر عاشورا رو یا به جماعت یا فرادا میخونیم. اما بزرگترین درس عاشورا نماز نیست، لسان اهل بیت اینو نفرمودند. مهمترین پیام و درس عاشورا امامت و ولایت هست، امامت و ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت. کتابی هست به نام موسوعه کلمات ابا عبدالله سلام الله علیه، خطابه حضرت سید الشهدا داده در منا، برید اونجا ببینید. موسوعه کلمات ابا عبدالله الحسین، موسوعه کلمات امام حسین، خطابه حضرت داره، خطابه ای حضرت داره در اونجا در سرزمین منا. محور شهادت خود و کربلای خود رو اونجا معرفی کرده، برید ببینید. ببینید حضرت ابا عبدالله معروف رو چی معنا میکنه، منکر رو چی معنا میکنه. لذا ما چون دریافته ایم که مهمترین درس عاشورا امامته، دهه محرم و دهه های محرم و صفر رو خرج اعتقادات مردم میکنیم، خرج امامت و ولایت اهل بیت میکنیم، در ضمنش هم مطالب اخلاقی رو خب گوش زد میکنیم، اما اصل امامت. خب این نکته به حساب مورد اول بحثمون که باید محورهای بحث و سخن رو خدمتون عرض میکردیم. اما محور اول، یک به یک باید خلاصه مفصلتر خدمتون ورود به بحث پیدا بکنه. تمام علمای شیعه و اکثر قریب به اتفاق مفسرین اهل سنت و علمای اهل تسنن، نزول آیه شریفه اکمال رو در حجة الوداع می دانند. نمونه های رو خدمتون عرض می کنن. تفسیر فخر رازی ذیل آیه شریفه ولایت، ذیل آیه شریفه اکمال، ولایت نه اشتباه، ذیل آیه شریفه اکمال. تفسیر زمخشری ذیل آیه شریفه اکمال. چون این مطلبی رو دارن که به حساب ذیل آیه شریفه اکمال هست، در ابتدای سوره مائده هم هست مطلب. نوشتن که سوره مائده مدنی هستش الا آیه 3، فنزلت به عرفات فی حجة الوداع، فنزلت به عرفات فی حجة الوداع. اونی که ما باش کار داریم اینه که این آیه در حجة الوداع نازل شده. حالا در مورد عرفاتش حرف داریم، اثبات خواهیم کرد که این مطلب، این قسمتش اشتباهه، همخوانی با مفهوم آیه نداره و روایت صحیحه رو از کتابای اهل سنت نقل خواهیم کرد که اونها تصریح میکنن آیه شریفه اکمال در قدیر خم 18 ذی‌حجه نازل شده است. ما فقط با اون حجة الوداعش الان کار داریم. فنزلت فخر رازی ذیل سوره مائده، کشاف زمخشری ذیل سوره مائده، تصریح میکنن که سوره مائده یک سوره مدنی هست الا آیه 3، آیه 3 فنزلت به عرفات فی حجة الوداع. این یه نمونه. نمونه دوم، لباب و تعویل، لباب و تعویل فی معان تنزیل، فی معان تنزیل. علی ابن محمد بغدادی، علی ابن محمد بغدادی ذیل آیه شریفه یا ذیل خود سوره مائده، در ابتدای سوره مائده چنین نوشته است: نزلت بالمدینه، این سوره مبارکه نازل شده است در مدینه، الا قوله تعالی الیوم اکملت لکم دینکم، الا این قسمت از آیه که آیه شماره 3 هستش، فانها نزلت، فانها نزلت به عرفه فی حجة الوداع و النبی واقفون به عرفه. خب نکته مهمی در کلام این عالم سنی هست و خیلی به درد ما میخوره، در کلمه به کلمه مطالب دقت داشته باشید. میگه نزلت بالمدینه الا قوله تعالی الیوم اکملت لکم. پس میتوان استفاده کرد که سیاقی بین این قسمت از آیه و قبل و بعد آیه وجود نداره، چرا که قسمت‌های قبل قبلا نازل شده، قسمت بعد هم قبلا نازل شده، این قسمت آیه الان در حجة الوداع داره نازل میشه. الیوم اکملت لکم دینکم. پس دو تا مطلب از کلام این عالم سنی به درد ما میخوره. یک، فانها نزلت به عرفه فی حجة الوداع. اولا نزول آیه اکمال در حجة الوداع، به عرفش رو حرف داریم، ردش میکنیم. دو، اینی که ایشون میگه که الا قوله تعالی الیوم، مجموعه آیه 3 رو نگفت مثل فخر رازی، فقط همین قسمت آیه رو اشاره کرد، همین قسمت آیه. این هم یک مورد دیگه. مورد سوم، کتاب المنیر آقای زهیلی، آقای زهیلی، المنیر زهیلی، ذیل آیه شریفه یا ذیل به حساب بحثی که در مورد سوره مائده داره، کتاب المنیر جلد 6 صفحه 60 مراجعه میفرماید. چی میگه؟ میگه ثبت فی الصحیحین، ثبت فی الصحیحین، ثابت شده است در کتب صحیح ما که صحیح مسلم و صحیح بخاری باشه، ان عمر ابن الخطاب، که چی گفته عمر؟ ان قوله تعالی الیوم اکملت لکم دینکم نزلت عشیت عرفه یوم الجمعه عام حجت الوداع. دو تا مطلب از عمر رو ما باش کار داریم، به دردمون میخوره. یوم عرفه اش رو بحث خواهیم کرد، بعد از ظهر عرفه اش رو قبول نداریم. نزلت عیشت عرفه یوم الجمعه که در روز عرفه بوده است، اینو ردش میکنیم بعدن. اما دو تا نکته مهم از کلامش استفاده میشه که چی؟ الیوم اکمل تو نزلت، همه آیه رو نگفت، این قسمت آیه. پس میشه گفت سیاقی در آیه 3 وجود نداره بین تمام جملاتش. و نکته دوم بحث حجت الوداعه که میگه این آیه شریفه در حجت الوداع آمده، خیلی به درد ما میخوره، در حجت الوداع اواخر عمر پیامبر. بعد عمر در ادامه میگه و رویه عن النبی، معذرت میخوام، همین شخص به حساب زهیلی در ادامه میگه و روا عن النبی و روایت میکنه، روایت شده از پیامبر که انه قرأ سوره المائده فی حجت الوداع، که سوره مائده رو پیامبر در حجت الوداع قرائت کردند. که بعضی ها قائل به این هستن سوره مائده کلن در حجت الوداع نازل شده، نه فقط آیه 3. اینم یک مطلب. مورد بعدی، مورد بعدی دارالمنصور سیوطیه. دارالمنصور سیوطی جلد 2 صفحه 252، 252. همچنین روح المعانی آلوسی جلد 3 صفحه 221، روح المعانی آلوسی جلد 3 صفحه 221. چی میگه؟ میگه اخرج ابو عبیده، اخرج ابو عبیده ان محمد ابن کعب، ابو عبیده از شخصی که محمد ابن کعب هست مطلبی رو نقل میکنه که قال، او شخص گفته نزلت سوره المائده علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حجت الوداع، فی حجت الوداع، فی ما، خیلی این نکته مهمه، فی ما بین مکه و مدینه و المدینه و هو علی ناقته، فی ما بین مکه و المدینه و هو علی ناقته. مطلب اینه، این عالم بزرگ سنی جلال سیوطی نقل میکنه که ابو عبیده گفته، محمد ابن کعب میگه سوره مائده همه اش در حجت الوداع نازل شد، اونم نه تو مکه، بین مکه و مدینه. بین مکه و مدینه خب قصه قدیره دیگه. و هو علی ناقته، در حالی که بر ناقه سوار بود. اینم یک نمونه از کلام آقایون. جلال سیوطی جلد 2 صفحه 252، روح المعانی آلوسی جلد 3 صفحه 221. محاسن و تأویل و همچنین تفسیر المنار رشید رضا معاصر، یکی از اندیشمندان بزرگ وهابیت مصر، رفیق شیخ محمد عبدو و جلال اسدآبادی افغانی، جمال الدین اسدآبادی افغانی، ستاشون جز اندیشمندان جریان وهابیت مصر بودند. تفسیر المنار بازخوانی هست از تفکرات سلفی که رشید رضا از خودش و به حساب شیخ محمد عبدو در اون منعکس کرده. چی میگن این علما؟ میگن که سوره مائده هی مدنیه، سوره مدنی است، بناءً علی مشهور، قول مشهور جامعه مفسرین اهل سنت اینه که سوره مائده سوره مدنی هست. من ان المدنی، حالا من بیانه، من ان المدنی، مدنی یعنی چی؟ بنابر این که ان المدنی ما نزل بعد الهجره، بنابر این باشه که ما سوره هایی که بعد از هجرت پیامبر نازل شده است رو مدنی بنامیم. اینا که دیگه میدونید که کدوم سوره مدنیه کدوم سوره مکیه. پیامبر یه قول اینه، پیامبر 13 سال در مکه بودن، هر سوره بهشون نازل شد مکیه، بعد از هجرت هم هر سوره نازل شد مدنی است، ولو که پیامبر تو مکه هم اومده باشه. این یه قوله، اقوال دیگری هم وجود داره. حالا من ان المدنی ما نزل بعد الهجره ولو فی مکه، ولو در مکه بوده باشد، و الا فقد روی فی الصحیح عن عمر ان قوله تعالی الیوم اکملت لکم دینکم، خلاصه نزل عیشت عرفه یوم الجمعه عام حجت الوداع، که همو حدیث قبلی رو نقل میکنه که میگه سوره مائده مدنی هست، بعد از هجرت نازل شده، بعد هم این آیه 3 در حجت الوداع نازل شده، آیه اکمال، آیه اکمال سوره نه، آیه اکمال در حجت الوداع نازل شده، نزل عیشت عرفه یوم الجمعه عام حجت الوداع، و ما رواه ابن مردوی، و ما رواه ابن مردوی، و اون چه که روایت کرده او رو ابن مردوی از ابی سعید خدری، انها نزلت یوم قدیر خم، و ان ابی هریره انها نزلت فی ثامن عشر ذی حجه، هجدهم ذی حجه، که مرجع النبی من حجت الوداع بود، که محل رجوع پیامبر از حجت الوداع بود به سوی مدینه. پس دو تا حدیث رو اینجا نقل میکنه از دو تا شخصیت اهل سنت، یکی ابن مردوی یکی ابی هریره، که این دو نفر نقل کرده اند که حدیث آیه شریفه اکمال در قدیر خم نازل شده نه در عرفه. اما بعدش میگه که کلاهما لا یصح، و ما رواه ابن مردوی و ابی هریره کلاهما لا یصح، نظر ایشونه که نزول آیه اکمال در قدیر خم و هجدهم ذی حجه نبوده. اما قائل داریم در بین اهل سنت کسانی هستن که صریحا گفتند که آیه شریفه اکمال مثل ابن مردوی، مثل ابی هریره، که حدیث ابی هریره را عرض خواهم کرد، به سند صحیح عرض خواهم کرد بنابر رجال اهل سنت، که تصریح میکنن که آیه شریفه اکمال به روز هجدهم ذیحجه قدیر خم نازل شده. این کلام محاسن و تأویل و تفسیر المنار کلام علمی نیست. روایت صحیحه داریم که عرض میکنیم از ابو هریره که میگه آیه شریف اکمال برای روز قدیر نازل شده، اما اینجا میگه که نه این روایت صحیحه نیست. اگر روایت صحیحه نبوده باشد که خب رجال اون حدیث رو پس شما قبول نداری، رجالش رو دروغگو میگونی، رجال اون رجالیه که بزرگانتون توثیق کرده اند، پس شما بزرگان رجالتون رو زیر سوال میبری، میگی اونا دروغگو هستن، پس علمایتون رو رمی به کذب میکنی، مجموعه احادیثتون رو رمی به بی‌اعتباری میکنی. شما با بی‌اعتبار کردن یک حدیث قدیر مجموعه تراث حدیثیتون رو داری زیر سوال میبری. لحاظه حواست باشه آداری چی میگی. خب اما اون روایت صحیح و سند اول متن روایت رو میخونم، بعد آدرساشو با توثیق سندیش رو خدمتون عرض میکنم. لازمه شواهد و تنزیل حاکم حسکانی. شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 203 حدیث 213 جای دیگه هم نقل کرده. جلد 1 صفحه 200 جلد 1 صفحه 206 تو پاورقیش نقل شده مطلب. تاریخ بغداد برای خطیب بغدادیه، جلد 8 صفحه 284. تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر سلفی، ابن عساکر تکفیری، بابای همین داعشی هاست، برای 800 سال پیشه تقریبا، 700 سال پیشه. تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 233 42 233. البدایه و نهایه ابن کثیر سلفی تکفیری بابای داعشی ها، اینم برای ابن کثیر برای 700-800 سال پیشه. البدایه و نهایه جلد 5 صفحه 233. سیره نبویه ابن کثیر، دوباره ابن کثیر، جلد 4 صفحه 425. سیره حلبیه برای حلبیه، جلد 3 صفحه 337. بزرگان جامعه اهل تسنن حدیث رو از ابو هریره نقل کردند. ابو هریره از اصحاب پیامبر، اگرچه از جانب شیعه به جهاتی مورد نقاش واقع شده، مورد ردیه واقع شده، ولیکن بزرگان اهل سنت او رو چون صحابی هست پذیرفته اند، قبولش کرده اند و خلاصه تأییدش میکنند. روایت اینه: عن ابی هریره قال، ابو هریره گفت، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من صام یوم ثمان عشر من ذی الحجه، کسی که روزه بدارد روز 18 ذی الحجه رو، کتب له صیام 60 شهرا، نوشته میشه واسه اون روزداری 80 ماه، 60 ماه ببخشید، 60 ماه، و هو قدیر خم، اون روز 18 ذی الحجه روز قدیر خم هست. لما اخذ النبی، زمانی که پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم اخذ کرد به ید علی ابن ابی طالب، دست علی ابن ابی طالب را، فقال، پس فرمودن، الستو ولی المؤمنین، الستو ولی المؤمنین، آیا من ولی مؤمنین نیستم؟ قالو بلا، مردم گفتن بلا یا رسول الله. قال حضرت، من کنت مولا فعلی مولا، پس هر کسی که من مولای او هستم، علی ابن ابی طالب مولای او هست. فقال عمر ابن الخطاب، پس عمر ابن الخطاب آمد پیش و گفت، بخن بخن لکه یبن ابی طالب، مبارکت باشه فرزند ابی طالب، اصبحت مولای و مولا کل مسلمن، تو مولای من، امیر من، حاکم من و امیر و مولا و حاکم هر مسلمانی قرار داده شدی از ناحیه خداوند. فانزل الله، پس خداوند در این هنگام، فافای نتیجه است، پس خداوند در این هنگام نازل کرد، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم. پس آیه شریفه اکمال به روایت از ابی هریره آمده. روایت ابی نعیم اصفهانی، روایت ابی نعیم اصفهانی از محمد ابن احمد ابن علی ابن مخلد، از محمد ابن عثمان ابن ابی شیبه، از یحیای حمانی، از قیس ابن ربیع، از ابی هارون عبدی، از ابی سعید خدری، صحابه پیامبر نقل میکنه که پیامبر مردم را در روز قدیر خم به علی ابن ابی طالب دعوت کرد و امر کرد که هر چه خار و خاشاک زیر درخت بود بکنند. این واقعه در روز پنجشنبه بود. علی را صدا زد، آنگاه بازوهای علی را گرفت، هر دو را بلند نمود به حدی که مردم سفیدی زیر بغلهای رسول الله را مشاهده کردند. مردم متفرق نشدند تا اینکه این آیه نازل شد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. پس علاوه بر ابو هریره که با آدرس حدیثش رو نقل کردم، ابی سعید خدری هم این روایت رو نقل میکنه. شأن نزول آیه اکمال برای قدیر است. پس رسول الله فرمودن الله اکبر بر کامل کردن دین و تمام نمودن نعمت و رضایت پروردگار به رسالت من و به ولایت علی بعد از من. آنگاه فرمود هر کس من مولای او هستم، پس علی مولای اوست. بار خدایا هر کس ولایت او را پذیرفت او را دوست بدار، و هر کس با او دشمنی نمود او را دشمن بدار، و هر کس او را یاری کرد او را یاری کن، و هر کس او را خار کرد خارش نما. اما بررسی سند، محمد ابن احمد ابن علی ابن مخلد معروف به ابن محرم از بزرگان شاگردان ابن جریر طبری و از ملازمین اوس، دار قطنی و ابوبکر باقلانی او را معتبر دانستند. ذهبی از او تعبیر به امام کرده است. اگر برخی او را تضعیف کردند به جهت نقل احادیث مناقب اهل بیت است. پس این گناه هست که کسی فضائل اهل بیت رو نقل بکنه. پس او به بزرگی یاد شده است، توصیف شده است. سیر و اعلام نبلا، شمس الدین ذهبی، جلد 16 صفحه 61. شخصیت دوم، محمد ابن عثمان ابن ابی شیبه. ذهبی او رو به امام حافظ تعبیر کرده. صالح جزره او رو توصیف نموده. ابن عدی میگوید من از او حدیث منکری ندیدم. مراجعه بفرمایید به تاریخ بغداد، توثیق او رو در جلد 3 صفحه 43 ببینید. قیس ابن ربیع او از رجال صحیح ابی داوود است، ترمذی و ابن ماجه. ابن حجر او را صدوق دانسته. مراجعه بفرمایید به تهذیب و تهذیب جلد 11 صفحه 213 تا 218. پس روایتی که ابی نعیم اصفهانی نقل کرد و قرائت شد صحیح هستش بنابر رجال اهل سنت، بنابر اون چی که خود بزرگانشون نوشتن. اما روایت خطیب بغدادی که مطلب را از ابو هریره نقل میکنه، خطیب بغدادی از عبدالله ابن علی ابن محمد ابن بشران، از علی ابن عمر حافظ، از ابو نصر حبشون ابن موسی ابن ایوب خلال، از علی ابن سعید رملی، از زمرات ابن ربیعه القرشی، از ابن شوزب، از متر وزاق یا متر وزاق، از شهر ابن حوشب. روایت خطیب بغدادی این همین مطلبی است که قرائت کردیم. روایت رو عرض کردیم، متن عربیش رو، رجال روایت رو هم خدمتون عرض کردم. اما بررسی سندش که بزرگان اهل سنت در مورد این اشخاصی که جزء راوی حدیث بودن چی میگن؟ ابن بشران خطیب بغدادی او رو صدوق ثقه و صاحب ثبت در روایت میداند. ذهبی او رو عادل میداند. سیر و اعلام نبلا جلد 17 صفحه 311. علی ابن حافظ همون دار قطنی معروفه که علمای رجال بسیار او رو تمجید کرده اند. مراجعه بفرمایید به سیر و اعلام نبلا جلد 16 صفحه 449. شخصیت بعدی ابو نصر حبشون از ذهبی او رو صدوق دانسته، خطیب بغدادی هم او رو صدوق معرفی میکنه. مراجعه بفرمایید به سیر اعلام نبلا جلد 16 صفحه 449. شخصیت بعدی علی ابن سعید رملی ذهبی او رو تصریح به وساقتش میکنه و میگه من تا به حال در مورد اون مذمتی ندیدم. میزان الاعتدال جلد 4 صفحه 125. شخصیت بعدی زمرت ابن ربیعه است. او از رجال بخاری در کتاب الادب المفرد است. 4 صحیح دیگر از سه اهل سنت هم این آقا جزء رجالش آمده. عبدالله ابن احمد از پدرش نقل میکنه که او صالح الحدیث است و از ثقات به شمار میاد. عثمان ابن سعید دارمی از یحیی ابن معین و نسائی توثیق او را نقل میکنه. ابو حاتم او را صالح میداند. محمد ابن سعد او را ثقه مأمون خیر دانسته و گفته که افضل از او وجود ندارد. مراجعه بفرمایید به تهذیب الکمال جلد 13 صفحه 119-320. شخصیت بعدی عبدالله ابن شوزب. او از رجال ابی داود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه. ذهبی میگوید جماعتی او را توثیق کردند. ابن حجر او را صدوق عابد معرفی میکند. مراجعه بفرمایید به تقریب و تهذیب جلد 1 صفحه 423. شخصیت بعدی متر وراق یا متر وراق یا متر وراق، هرچی که خودشون نوشتن. او از رجال بخاری و رجال مسلم و 4 نفر دیگر از صاحبان صحاح است، یعنی صحاح سته از او نقل میکنن و جزء رجال بخاری و مسلم است و خود همین کفایت میکنه در توثیق او بنابر رجال اهل سنت. مراجعه بفرمایید تهذیب الکمال جلد 28 صفحه 551. شهر ابن هوشب از رجال بخاری در کتاب ادب المفرد و مسلم و صحاح دیگر هست و همین معنا در توثیق او کفایت میکنه. تهذیب الکمال جلد 12 صفحه 578. اینم روایتی بود که ابو هریره نقل کرده در خطیب در کتاب تاریخ بغداد، خطیب بغدادی آورده. رجالش رو هم خدمتون عرض کردم. اما روایت سوم روایتی است که ابن عساکر دمشقی نقل میکنه به طرق متعدد و این مضمون رو به یک سند از خطیب بغداد نقل میکنه که قبلا عرض کردیم. لازم اون سند رو دیگه بررسی نمیکنیم. سند دیگری رو ابن عساکر از ابو هریره نقل میکنه. سند اینه، متن هم بود که قرائت شد. ابن عساکر از ابوبکر ابن، چه اسمای مزخرفی هم دارن، از ابوبکر ابن مزرفی، از حسین ابن مهتدی، از عمر ابن احمد، از احمد ابن عبدالله ابن احمد، از علی ابن سعید رقی، از زمره، از ابن شوزب، از متر وراق، از شهر ابن هوشب، از ابو هریره. خب ما در مورد ابن شوزب، در مورد زمره، در مورد متر وراق و شهر ابن هوشب مطالبی رو گفتیم. در مورد اون 3-4 نفر دیگه، ابوبکر ابن مزرفی ابن جوزی میگه من از او حدیث شنیدم، مردی ثابت در نقل حدیث، عالم و دارای عقیده نیک بود. ذهبی او رو ثقه و متقن دانسته. سیر اعلام نبلا جلد 18 صفحه 241. ابوالحسین ابن مهتدی خطیب بغداد او رو ثقه میداند. سمعانی او رو ثقه میداند و احادیث او رو قابل احتجاج دانسته. مراجعه بکنید سیر اعلام نبلا جلد 18 صفحه 247. عمر ابن احمد او همان ابن شاهین است. خطیب بغدادی ابن ماکولا او را ثقه می دانند. دارقطنی و ابوالولید باجی و ازهری او را ثقه و ذهبی او را شیخ صدوق و حافظ معرفی کرده. مراجعه بفرمایید سیر اعلام نبلا جلد 16 صفحه 431. احمد ابن عبدالله ابن احمد همان ابن نیه ابن نیریست، همان ابن نیریست که قبلا در مورد صحبت شد و شخصیت های دیگری هم که خلاصه در روایت قبلی با بررسی سندش مورد بررسی قرار گرفت. اینا کسایی هستن که روایت ابو هریره رو نقل کرده اند به روایت صحیح بنابر رجال اهل سنت، که تصریح کلام ابو هریره این است که وجود مقدس پیامبر در غدیر خم امیر المؤمنین سلام الله علیه رو معرفی کردن در 18 از ذی‌الحجه، خطابه قدیر قرائت کردن و علی ابن ابی طالب رو به عنوان امام و مولا و امیر بعد از خود معرفی کردن و خلفا هم مثل عمر آمدند و بخن بخن گفتند. بعدن پیامبر فضیلتی برای روزداری این روز بیان فرموده است که او هم در این روایت آمده. پس اگر ما بخوایم از جهت نقل کلمات مفسرین و محدثین اهل سنت و مورخینشون زمان نزول آیه و مکان نزول آیه رو بررسی کنیم، برمیگردد به حجت الوداع. مشهور کلمات بزرگان اهل سنت اینه که آیه اکمال در حجت الوداع نازل شده است. در بین این قول مشهور روایات صحیحی وجود داره که میفرماید ابو هریره گفته، ابی سعید خدری و دیگران گفتند که وجود مقدس پیامبر در قدیر خم علی ابن ابی طالب رو معرفی فرمود و این آیه شریف روز 18 ذی‌الحجه نازل شده است که جزئی از احادیثش رو عرض کردیم و تعدادی از احادیث دیگرش ماند. مراجعه میفرمایید به منابعی که متذکر این نکته شده اند. این نکته اول بحث ما هست که آیه شریفه زمان نزول و مکان نزولش کجا؟ زمان حجت الوداع است، مکان هم ذی‌الحجه هست و 18 ذی‌الحجه. حالا اهل سنت ادعا دارن که 9 هست و روز عرفه. ما بعدها انشالله بررسی خواهیم کرد به حول قوه الهی مطلب رو. محور دوم سخن نقش کلمه الیوم هستش. کلمه یوم چه نقشی داره در آیه شریفه؟ الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. از الان ورود به مفاهیم آیه پیدا میکنیم. که مفهوم واژگان آیه چه حقیقتی رو در کنار هم دیگه داره ترسیم میکنه، چه تصویری از چه واقعی رو داره برای ما نقش میبندد. اما کلمه یوم هم در فرهنگ لغت اهل سنت و جامعه اسلام، چرا اهل سنت، کلن لغویین جامعه اسلام رو نگاه کنین، اما از شیعه و اهل سنت، کلمه یوم چه معانی داره؟ معنای اولی که در مفهوم آیات شریفه قرآن در مورد یوم شده طلوع فجر هست تا مغرب و اون موقعی که خلاصه ذهاب حمره مغربی انجام میشه، آفتاب غروب کرده است و هنگام اذان مغرب میشه. آیه شریفه 196 از سوره مبارکه بقره: فمن لم یجد فصیامه 3 ایام. اگر کسی، در مورد این هستش که اگر کسی خلاصه مشکلی داشت و خلاصه روزش به مشکلی خورد، حالا باید خلاصه بحث روزداری هست و بحث کفاره هست، اگر کسی نتونست قربانی انجام بده، فمن لم یجد فصیامه 3 ایام. اگر کسی نتونست قربانی انجام بده 3 روز روزه بدارد. یک حکم شرعی هستش که اگر طرف نتونست قربانی انجام بده 3 روز روزه میدارد. خب 3 روز روزه میدارد 3 ایام، کلمه ایامه. این ایام رو باید چجوری روزه بگیره؟ یعنی 3 شبانه روز پشت سر هم روزه داری بکنه؟ نه، روزه از اول اذان صبح شروع میشه تا اذان مغرب. این اولین مفهوم لغوی کلمه یوم هست که در قرآن هم آمده. مفهوم لغوی و قرآنی دوم کلمه یوم یه شبانه روز. مراد از کلمه یوم یعنی 1/24 ساعت. نمونه قرآنیش 28 سوره حج و یذکر اسم الله فی ایام معلومات. خدا رو ذکر کنید در ایام معلومات. ایام نه که یعنی صبح تا غروب، بعدش هم از هنگام مغرب بشینید پا فیلم 90 تا کله سحر وقتتون رو به بتالت بگذرونید یا خندوانه و هندوانه بشینید ببینید. نه، خدا رو به یاد بیاورید در ایام معلومات، یعنی در تمام این 24 ساعت خدا رو ذکر کنید. پس گاهی اوقات مفهوم کلمه یوم یعنی 24 ساعت. اینم یک مفهوم هست. معنای سوم یوم یعنی قیامت در قرآن. در فرهنگ لغات هم هست. مراد از کلمه یوم یعنی قیامت که آیاتش فراوان هست در قرآن. فالیوم آیه 54 سوره یاسین. فالیوم لا تظلم نفس شیئا. روزی که ظلم نمی شود به هیچ نفسی هیچ شیئی. ذره ظلم نخواهد شد. یا هیچ نفسی هیچ ظلمی نخواهد دید. یا به هیچ ظلم نخواهد شد. فالیوم لا تظلم نفس شیئا. مربوط به قیامت هست. آیه شریفه 55 یاسین. ان اصحاب الجنه الیوم فی شغل فاکهین. همانا اصحاب بهشت و بهشتیان در اون روز که قیامت هستش خلاصه در کمال خوشی به سر میبرن. اینم یک مفهوم از کلمه یوم. مفهوم چهارم از کلمه یوم، برهه‌ای از زمان نامشخص. برهه‌ای از یک زمان نامشخص، یک قطعه از یک زمان نامشخص. سوره حضرت یونس آیه 3. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. خلق السماوات والارض فی ستت ایام. خداوند آسمان ها و زمین رو در 6 روز خلق کرده. آیا واقعا این 6 روز یعنی 6 تا 24 ساعت؟ واقعا 6 تا مثلا صبح تا مغرب؟ نه. یک برهه‌ای از زمان هست. چی هستش؟ امرش بر ما مکشوف نیست مگر اینکه روایات پرده بردارد. پس اینا معانی مختلف در مورد کلمه یوم هستش، هم در فرهنگ لغات آمده هم در آیات شریفه قرآن. حالا مراد از آیه شریفه که می‌فرماید الیوم اکملت لکم دینکم چیه؟ کدوم یکی از این 4 تا معنا میتواند مراد بوده باشد در کلمه الیوم یا اسلدین کفرو الیوم اکملت لکم دینکم؟ نظر شما چیه؟ تو قرآن علی ظاهر نه. خب همون مفهوم اولی مفهوم صحیحی است. مفهوم دومی هم مفهوم اشتباهی نمیشه 24 ساعت. اونم به مشکلی بر نمیخوره. اما به جهت این که خب دقت بفرمایید، به جهت این که مفهوم غالب در معنای کلمه یوم یعنی طلوع آفتاب تا غروب آفتاب در فرهنگ قرآن، در فرهنگ لسان عرب مفهوم غالب از استعمال کلمه یوم یعنی همین طلوع آفتاب تا غروب آفتابه. اگر خلاف این مفهوم بخواهیم داشته باشیم در آیه قرینه باید بیاییم. قرینه وجود نداره. لازم مفهوم غالب رو اخذ میکنیم که همون طلوع آفتاب تا غروب آفتابه. اما اگر شما مفهوم 24 ساعت هم بگید، یک روز کامل در الیام در اون یک روز اتفاقی افتاد، اینم اشکالی به هم نمیزنه. اما علمی تر همین مفهوم اولی هست که مفهوم غالب اینه. ما شک داریم مفهوم دیگری هست، به مفهوم غالب مراجعه میکنیم و اون مفهوم غالب برای ما حجیت داره. لذا اینی که می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم الیوم یأس الذین کفروا، در مورد یک روز خاصی داره حرف می زنه. یک روز به خصوصی است. یک روز به خصوصی است. یک روز خاصی هستش. یه اتفاقی در اون روز افتاده که هم یأس کفار ایجاد شده هم اکمال دین محقق شده. شما نمیتونی بگی روز قیامته که اصلا مفهوم به هم میخوره. روز قیامت یه اتفاقی قرار بیفته، کفاری مایوس بشن. روز قیامت روز این حرفا نیست. یک برهه نامشخصی از زمان یه اتفاقی افتاده. اینا که اصلا ابهام گویی میشه، مفهوم آیه از بین میره. در بین 24 ساعت یا اون قطعه طلوع آفتاب تا غروب آفتاب، بهترین معناش همون معنای اولی است که مفهوم غالب همین هستش. تا اینجای بحث خدمتون هست انشاءالله. تا ادامه بحث جلسه بعدی در مورد کلمه یأس شروع کنیم انشاءالله. به حول و قوه الهی و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.